خدمتتون داشته باشم.
تمنم
یا به عبارت دیگری 5 نکته رو خدمتتون مطرح بکنم که در پاسخ به سوال جناب عالی هم هست.
خواهش میکنم بفرمایید.
ما در 8 سال گذشته با نوعی ناکارآمدی مزمن در عرصه اقتصاد، جامعه، باورهای ملی، دینی، انقلابی و همچنین سیاست خارجی و سیاست داخلی بودیم. حاصل این ناکارآمدی هم بروز و ظهور شد در عرصه اقتصادی، تورم، گرانی شاهد بودیم، کسری بودجه شاهد هستیم و در سیاست داخلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات، عرض شود به نوعی شکست در مذاکرات که در عرصه سیاست خارجی اتفاق افتاد و یک بی‌اعتمادی به دولت مردان هم شاهد بودیم که حاصل اون خب اعتراضاتی که در دیماه 96 اتفاق افتاد، در اعتراضات آبان 98 و اعتراضاتی که اخیراً شاهد بودیم در خوزستان بر اثر بیابی که در این استان مهم کشور به وجود اومد. نقطه بعدی که در ترسیم وضعیت موجود هست این که میخواد انتقال قدرت و مسئولیت اتفاق بیفته. در هفته آینده، روزهای اواخر هفته آینده هم مراسم تنفیذ رو داریم هم مراسم تحلیل و این جابجایی قدرت و مسئولیت اتفاق میفته. خوب است که برای اولین بار هم شده در این انتقال مسئولیت شاخص‌های مهمی که در وجود دارد اینها مستند بشه، مثل ذخایر و منابع ارزی بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، ذخایر کالاهای اساسی استراتژیک، نرخ رشد، تورم، بیکاری و ضریب جینی. اینها شاخص‌های مهمی هستش که بتونید مستند بشه، بسیار مهم هست، چون بعداً قطعاً موازی در خصوص این شاخص‌ها اتخاذ خواهد شد. اما نکته دیگری که خدمتتون عارض هستم، انتظاراتی که از دولت آینده، دولت 13 هست، خب انتظارات بسیار بالایی هست، هم اونهایی که اومدن پای صندوق رأی دادن، اونهایی که رأی سفید دادن و اونهایی که احیانا رأی ندادن. این انتظارات هم حول مسائلی مثل مهار تورم اولین انتظار هست، مهار گرانی، مهار بیکاری، راه اندازی واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک که زیر 10 نفر عددی بالغ بر 5000 هستش، تامین نهادهای دامی، خونسا کردن عوارض تحریم، راه اندازی مسکن مهر و شتاب بخشیدن به واکسیناسیون که بسیار سرنوشت‌ساز هست در روزهای آتی و در ماهای آتی. اما نکته آخر و تعامل همکاری بین مجلس 11 و دولت 13 که بسیار مهم هست، نکاتی رو یادآور میشم. ببینید، پیروزی حضرت آیت الله رئیسی نوید بخش چند تا موضوع هست. یک، این که روی ایشون یک اجماع سیاسی وجود داشت و این اجماع سیاسی بسیار کمک میکنه که یک همبستگی ملی در کشور ایجاد بشه و این ظرفیت در آیت الله رئیسی وجود داره و میتونن که حتی اونهایی که در انتخابات مشارکت فعال نداشتن برای اداره کشور و مشارکت اونها در اداره کشور به میدون دارن. ایشون ظرفیت ایجاد همگرایی بین دولت، مجلس و دستگاه قضایی رو دارن. همگرایی بین ارکان نظام عامل ایجاد قدرت ملی هست، افزایش قدرت ملی هست که امروز به شدت به اون نیاز داریم. به این قدرت ملی هستش که میتونه ما رو در رویارویی با مشکلات عدیده‌ای که با روبرو هستیم، به ویژه مشکلات اقتصادی، ما رو عبور بده، موفق بداره. اما تعامل و همکاری بین مجلس 11 و دولت 13، من اشارم به چند تا گام مهم هست. اولین گام این هستش که خب در معرفی اعضای کابینه به مجلس، مجلس خب رأی با اعتماد بکنه و رأی اعتماد بالایی رو به کابینه بده تا کابینه با قدرت لازم و با یک پشتوانه رأی بالایی که مجلس میده بتونه کارش رو شروع بکنه. دومین اقدام تشریک مساعی برای تأمین کسری بودجه بالایی هستش که وجود داره، بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان کسری هست. این کسری با تشریک مساعی دولت و مجلس میتوان به نحوی تأمین کرد که تورم موجود تشدید نشه و تورم رو بتوان مهار کرد. گام سوم این هستش که نمایندگان محترم مجلس در حوزه های
خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد با جناب آقای دکتر اردکانی، همکاران من در تلاش هستن مجددا ارتباط رو برقرار بکنن. شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. میتونید نقطه نظرات خودتون رو عزیزان شنونده با سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره تلفن آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با همکاران من در میون بگذارید. ساعت 12:38 دقیقه است. عزیزان شنونده، همینطور که عرض کردم امروز آخرین دیدار اعضای دولت 12 با رهبر معظم انقلاب در حال برگزاری است. ما در تلاش هستیم، همکاران هم دارن تلاش میکنن که در صورتی که تا انتهای وقت برنامه امروز این دیدار به پایان برسه با یکی از اعضای شرکت کننده در این نشست گفتگوی رو داشته باشیم و اخبار تکمیلی رو بتونیم از این جلسه داشته باشیم. اگر در این برنامه هم نشد، همکاران من در برنامه های بعدی حتما اخبار تکمیلی رو به سمع و نظر شما خواهند رسوند. فرافکنی هسته‌ای فرانسه علیه ایران و متهم کردن ایران به کوتاهی در نشست وین نشون میده که دولت‌های غربی هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات فیمابین نداشته و تلاش می‌کنن با انداختن توپ در زمین ایران خودشون رو از کارشکنی‌هایی که ظرف این مدت انجام دادن مبرا کنند. این موضوع خیلی مهمی است که می‌خوام گفتگو بکنم در موردش با جناب آقای دکتر یعقوب رضازاده، مدرس محترم دانشگاه. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر. چرا علی‌رغم اینکه ایران نهایت همکاری رو در طول این سالهایی که حالا برجام به نتیجه رسیده امضا شده و بعد از اون با وجود خروج امریکا، بدعهدی اروپا و حالا اخیرا هم که این نشست وین انجام شد، ایران تمام تلاشش رو کرد که همراهی داشته باشه، چرا با وجود این همراهی باز هم کشورهای غربی، حالا مشخصا فرانسه، تلاش میکنه که ایران رو عامل بی‌نتیجه موندن این نشست نشون بده؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران و سیاست دیپلماسی ایران از اول موضوع مذاکرات برجام مثبت بوده و همیشه تلاش نموده در جهت مصوبات برجام اقدامات لازم رو تا کنون انجام داده. متاسفانه آمریکا و بعضی از کشورهای در حقیقت چهار بلاوی یک از جمله کشور فرانسه سعی کردن که همیشه در به نتیجه رساندن این مصوبات برجام تلاش بکنن، سایه افکنی بکنن که در حقیقت این مصوبات و این قطعنامه که به نفع دنیا هست و به نفع ملت ایران هست به نتیجه مثبت برسانند. از همون زمان ما در انجام مصوبات در بحث کاهش غنی‌سازی اورانیوم، در بحث آب سنگین عراق، در بحث کیک زرد، ما تمام مصوباتی که در حقیقت در برجام تایید شده بود و آمریکا هم در مذاکرات بود قبل از رئیس جمهوری ترامپ، زمان رئیس جمهوری اوباما، این مصوبات رو ما انجام دادیم. متاسفانه بعد از اینکه ترامپ به رئیس جمهوری آمریکا برگزیده شد، ایشون به صورت یک طرفه و با بی احترامی کامل به دنیا و کشورهای چهار به علاوه یک از برجام خارج شد و در جلوی جهانیان متاسفانه به تمام دنیا بدعهدی و بی احترامی کرد. و در حقیقت الان آمریکا چهره‌ای که جهانیان ازش دارن یک چهره در حقیقت بیقانون، در چهره‌ای که به حقوق بشر، چهره‌ای که به معاهدات بین المللی ارزش قائل نیست نگاه میکنن. خب بعد از در حقیقت در پایان اتمام ریاست جمهوری ایشون و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، آمریکا دید که بایستی بالاخره به خاطر اینکه بازنده از قبل نباشه مجددا تمایل نشان داد که به برجام برگرده. لذا مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 در این خصوص اقدامات مثبتی از خود نشان داد و اجازه داد به دولت که به مذاکرات برگرده. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر که در این مذاکرات پیشقدمی کرد و گامهای مثبتی برداشت، ولی باز با بدعهدی دولت آمریکا مواجه شد و نهایتا الان دولت آمریکا اگر بخواد به برجام برگرده بایستی به تعهدات برجامی خودش برگرده، یعنی بایستی در حقیقت تمام تحریم های ما را یک جا بایستی حذف کنه و بایستی راستازمایت خودش نشان بده و نهایتا جمهوری اسلامی ایران هم به تعهدات برجامی خودش انجام بده. ما از برجام خارج نشدیم، ما به پیمان MPT کاملا در حقیقت معتقد هستیم، ولی متاسفانه آمریکا و کشورهای چابلای مخصوصا کشور فرانسه اینا میخوان در حقیقت زمان رو از ما بگیرن و در حقیقت ما به خواسته های اونها تمکین بکنیم. لذا مجلس انقلابی و دولت انقلابی جوان جناب آقای دکتر رئیسی قطعا این اجازه را نخواهند داد. ما دنبال هستیم که این مذاکرات برجام ادامه پیدا بکنه به شرطی که کشورهای چهار بلاویش و مثلا آمریکا به تعهدات خودشون عمل بکنن.
آقای دکتر رضازاده، ببینید بدعهدی امریکا که خب مسبوقه به سابقه است، ما در طول تاریخ زیاد از این بدعهدی ها دیدیم. نمونش همین مثلا معاهده پاریس بود که خب خارج شدند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و حال امسال اینو فقط برجام نبوده. از طرفی هم خب رویکرد فرافکنانه کشورهای غربی رو هم ما پیش رو داریم. به اعتقاد شما تکلیف ایران در این مابین چیست؟ با توجه به اینکه حالا حضرت عالی هم اشاره فرمودید که خب دولت بعدی، دولت 13 خب طبیعتاً با یک رویکرد انقلابی تر داره وارد مذاکرات میشه. آقای رئیسی فرمودن که مذاکرات رو ادامه خواهند داد، اما به هر حال طبیعی است که با شرایطی هم که رهبر حکیم انقلاب تبیین فرمودن که ما چون با همین نکته‌ای که شما فرمودید ما از برجام خارج نشدیم، ما تعهداتمون رو برقرار کرده بودیم، اونها خارج شدن، باید برگردند، راستی آزمایی بشه، تحریما برداشته بشه، راستی آزمایی بشه کاملا و بعد ما ادامه ماجرا رو داشته باشیم. تکلیف ایران در برابر این مدل فرافکنی به ویژه رسانه‌ای غرب چیست؟
به نظر من ما یکی از ایراداتی که به دولت آقای دکتر روحانی و در حقیقت سیاست دیپلماسی وارد شد این که تضمین نامه از هم آمریکا و هم از دولت‌های چهار بلاوی گرفته نشده بود. اگر اینها تضمین نامه به ما بدن که در صورتی که به توافقات نهایی برسن از برجام و از تعهدات خود خارج نخواهند شد، این اولین اقدامی هست که باید سیاست دیپلماسی جدید آقای دکتر رئیسی باید انجام بده، یعنی از آمریکا و از کشورهای تا علاوه یک تضمین نامه گرفته بشه که اینها هیچ وقت جرأت به خودشون ندن که از برجام یک طرفه خارج بشن. این یک مطلب. مطلب دوم، بالاخره هدف فرانسه در حقیقت به عنوان حالا سخنگوی غیر مستقیم دولت آمریکا الان میاد وارد صحنه میشه که بخواد به نوعی مشکل به بن‌بست رسیدن مذاکرات برجام در وین و به گردن ما بیندازه، در حالی که ما معتقدیم که آقای دکتر عراقچی در این مذاکرات زحمات زیادی کشیدن و نهایتا مذاکرات خوب رفته جلو. الان فرانسه با حمایت اسرائیل و با حمایت عربستان و سایر کشورهای منطقه میخوان این برجام به نتیجه نرسه، لذا سنگ اندازی میکنن. سنگ اندازی از طرف ما نیست، ما هیچ مشکل خاصی نداریم و حاضر هستیم بر اساس فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری این مذاکرات رو ببریم جلو، چون اونا میدونن که اگر این برجام به نتیجه برسه برای همیشه در حقیقت سلطه آمریکا، سلطه غیر نامشروع اسرائیل و بعضی گزافه‌گویی های عربستان و امارات در منطقه کلن قطع خواهد شد و مخصوصا این پیمان ننگینی که بین بعضی دولت های عربی نامشروع منطقه با دولت اسرائیل بسته شد. من فکر میکنم که اینا وقتی که میبینن که این مذاکرات میخواد به نتیجه برسه میخوان یه سنگ اندازی بکنن. نخیر، ما با تمام قدرت این مذاکرات رو بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبر و بر اساس مسببات نه ماده‌ای مجلس در دولت جناب آقای دکتر رئیسی ادامه خواهیم داد.
آقای دکتر کوتاه بفرمایید که آینده برجام رو چگونه میبینید شما؟
ما آینده برجام و با توجه به اینکه الان میدونیم که آمریکا در دنیا به بن‌بست رسیده، در افغانستان شکست نظامی خورده، در عراق شکست خورده، در سوریه شکست خورده، بایستی دولت ایران و به عنوان قدرت مطلق در نظام بین الملل بشناسه و شناخته شده و آمریکا هم به این نتیجه رسیده و سعی میکنه که به خاطر اینکه آبروی از دست رفتهش بین پیش جهانیان بیش از این خراب نشه، قطعا به تعهدات ما قبول خواهد کرد و به برجام خواهد آمد و مجبوره که تمام تعهدات ما رو هم عمل بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رضازاده از اینکه با ما همراه بودید. براتون آرزو موفقیت میکنم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
سلام برسید.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یعقوب رضازاده، مدرس دانشگاه. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت مراسم تحلیف ریاست جمهوری 13 ساعت 17 روز 14 مرداد با حضور مقامات عالی رتبه داخلی و همچنین میهمانان خارجی در مجلس برگزار می شود. آقای دهنوی در تشریح جزئیات برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس تصریح کرد به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونایی کشور، تنها مقامات عالی رتبه سطح 1 کشوری جزء مدعوین هستند و به عنوان اینکه میزبانی میهمانان در سطوح مختلف از کشور خارجی نیز خواهیم بود. وی افزود در صورت تقدیم لیست وزرای پیشنهادی کابینه 13 از سوی آقای رئیسی نیز با توجه به تأکیدات رئیس جمهور منتخب بر رئیس مجلس مبنی بر لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر دولت در شرایط کنونی کشور، از شنبه یعنی 16 مرداد ماه بررسی برنامه وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های مجلس آغاز می‌شود. وی ادامه داد از هفته پس از آن نیز بلا فاصله روند بررسی رأی اعتماد به وزرا در مجلس آغاز خواهد شد. ساعت 12:52 است. شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. اگر تمایل دارید نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 میتونید این امر رو انجام بدید و همکاران من شنونده نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستند. اما بررسی راهکارهای عملیاتی در مبارزه با کرونا و تناقض رفتاری یا عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف دولت نشون میده که میتونستیم در مدیریت کرونا بهتر عمل کنیم. در حالی که دولت اقدام به تعطیلی اداره‌ها کرده، بازگشایی مشاغل غیر ضرور در پاساژهای لوکس موجب تسریع در انتقال ویروس در موج جدید کرونا شده. این نکته خیلی خیلی مهمی است که میخوام در گفتگو با یکی از نمایندگان محترم مجلس به اون بپردازیم. آقای دکتر سید مسعود خاتمی مهمان بنده هست در این قسمت که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. آقای دکتر خاتمی، خب ظاهرا هنوز ارتباطمون برقرار نشده. همکاران من دارن تلاش میکنن تا این ارتباط رو برقرار کنن. تا ارتباط ما برقرار بشه، من عرض میکنم برخی از عزیزان شنونده تمایل دارن که برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رو روی تلفن‌های همراهشون داشته باشن. میتونید شما با نصب برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر این که به شکل مستقیم برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رو روی تلفن‌های همراهتون دریافت بکنید، به هر دلیلی اگر نتونستید برنامه‌ای رو در زمان پخشش بشنوید، به آرشیو این برنامه میتونید مراجعه کنید. خب ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر سید مسعود خاتمی نماینده محترم مجلس. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، روز شما بخیر باشه ان شاء الله.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر خاتمی، به هر حال با وضعیتی که در کشور و در دنیا به وجود اومده در مبارزه با کرونا، نقش نظارتی مجلس خیلی اهمیت داره. ما شاهد این بودیم که در روزهای اولی که ستاد ملی مبارزه با کرونا شکل گرفته بود، حتی نمایندگان مجلس و نماینده کمیسیون تخصصی مجلس، کمیسیون بهداشت، نماینده‌ای نداشتن در این ستاد. شما از نقش نظارتی کمیسیون بهداشت بگید، در مدیریت کرونا چقدر تونسته کمک بکنه به این شرایط؟
وقتی که بحث کرونا پیش آمد، تقریبا هر هفته یا هر هفته یا بیشتر هفته ها اون افراد زیرفت چه در ارتباط با وزارت بهداشت، بحث درمان و بحث حتی این هفته اینایی که به صلاح باشتن سازی میکنن با اصلا بیان در حتی قول گرفته شد که تکی و چقدر موانع تولید واکسن چیه که قرار شد موانع رو وزارت بهداشت حل بکنه و سر واکسن ها دست مردم برسه. جلسه در بر است مطمئن نظارت یه مجلس طوریست که باید ضمانت اجرا داشته باشه، یعنی باید اینطوری باشه که مثلا حالا وقتی مجلس نظارت میکنه دولت مردم خود رو ملزم بدانم که تاکید ها و تذکر از مجلس رو گوش کنه. این طرح تحولات دولت و وزارت مالیات میران خیلی وزارت مالیه جنبه عملی پیدا نمی‌کنه، فرصت هم نیست. حالا بیشتر از این به نظر من یه خود متاسفانه با از این قضیه خیلی لطمه دیدیم. فرض کنید که مثلا برای زدن واکسن و خودمون وقتی رفت تو شهر میدیدیم بارها هم تذکر میدیدیم، تذکر میدادیم بهتره میکردن، ولی باز دوباره انگار بدنه مجریان توی بعض قسمت ها فشل و اجرا نمی کردم. اونه باکستان بود مرتب به مردم نمی زند بله خود مرتب تر شد.
بله آقای دکتر، فرمایش شما کاملا درست هست، اما آنچه مسلم هست اینکه ویروس کرونا تغییر دولت رو متوجه نمیشه و به هر حال پیش بینی هم داره میشه که خیز ششم رو هم شاید ما در راه داشته باشیم. ظرفیت ها و تهدیدهای آتی در حوزه مدیریت کرونا رو شما چطور بررسی میکنید؟ چون کارشناسان معتقدن که میشد بهتر مدیریت کرد کرونا.
بله حتما، ما هم معتقدیم که اولا این صدات کرونا باید خود قوی تر و با بهره‌گیری از نظر متخصصین بیشتر کارش رو ادامه بده، چون ظرفیت تخصصی کشور استفاده عملی بکنه. یک، حتما دوستان ها باید ستاد کرونا با همین ظرفیت تشکیل بشه و باید تفیز اختیار بشه استان ها، یعنی خود استان ها موضعی تصمیم بگیرن بخاطر که بعضی از استان ها الان کم اشتیادش فرق میکنه. سفاهم مکرم میده که واقعیت هم بیده که الان تو بحث کرونا خب همه جای دنیا یه تغییر تحولات رو شده، ما باید همه هم مقام رو بزنیم در اصل وقت جمعیت قابل توجهی رو واشتن بزنیم. با هم خودمون تولید داریم، هم داره وارد میکنیم، موانع تولید وارد کردن هم باید برطرف کنیم، با هم تولید بزن کنیم، باید واشنه بشن مدام جمعیت های مختلف باید سریعن باشنه بشن، معلم ها و مردم رو ثبات دارند. یعنی فرصتی نداریم جوایی چیزی نبود که ما انقدر معطلش بکنیم، گزارش بدیم بگیم انقدر آواشتن اومده بعد بریم حالا آواشتن اومده، ولی اون تعدادی که به مردم تحمیل بدیم به نظرم از ظرفیت رحمه از ظرفیت بسی اینا میتونیم برای تحضیر باشن استفاده بکنیم و یه ملی انجام بدیم که انشاءالله زودتر
انشالله ما این تجربه رو در واکسن فلج اطفال هم آقای دکتر خاتمی داشتیم، از ظرفیت بسیج استفاده کردیم و تونستیم کشور رو واکسینه بکنیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خاتمی، وقت ما تمام هست در این بخش از گفتگو، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما، امیدوارم
که شما
شهروندان
محترم رعایت کنن بهداشتی دقیقا رایت میشه
انشالله. انشالله خیلی سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر سید مسعود خاتمی نماینده محترم مجلس در گفتگو در پیرامون بیماری کرونا. وقت ما رو به پایان است. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با یکی دیگه از برنامه های رویداد با ما همراه بودین. خیلی موضوع سلامتیتون باشید، خدا نگهدار.